نوار شماره 535 اچ قسمت 8 کتاب ربکا اثر دفن دوباریه ترجمه حسن شهباز صفحه 142 دقایقی سپری میگشت و من مردد به جای خود ایستاده بودم. سرانجام به طرف راه رو سرازیر میشدم و لحظه بعد صدای پاشنه‌های کفشم در سرسرا شنیده میشد. بعد در پشت در کتابخانه توقف میکردم و یا بدتر از همه در آن اتاق منحوس پذیرایی، آن اتاق دراز سرد و بیروح نزدیک میشدم. عاقبت دستگیره در میچرخید و قیافه ناشنای زن و مردی که در انتظارم بودند برابرم پدیدار میگشت. باز هم مثل معمول همان جملات خشک و بیروح و تعارفات فاقد هیجان رد و بدل میشد. خیلی از دیدار شما خوشبختم و بسیار متشکرم که به اینجا تشریف آوردید. افسوس که مکسیم فعلا در باغ گردش میکنم. فریت را فرستادم تا او را پیدا کنم. از دهان یکی از مهمانها، زن یا مرد، این جمله شنیده می شد. احساس کردیم که باید وظیفه خود را برای دیدن عروس خانم و ادای احترام به او به جای بیاوریم. به دنبال آن یک تبسم سرد و بیروح، لحظه سکوت و باز یک سلسله عبارات مقطع و بی سر و ته در بدرقه آن گفتار ادامه می یافت. ماندرلی مثل همیشه زیباست. آیا شما اینجا را دوست دارید؟ و من جواب می دهم اوه، البته که دوست دارم. و در این لحظه دوباره آن ضعف نفس و خجلت همیشگی به سراغم می آمد. برای اینکه جمله مناسبی گفته باشم و آنها را خوشحال بکنم، ناگهان کلمات مبتذل و بچگانه‌ای بیان می کردم، به طوری که حتی دختران مدرسه هم از گفتن نظایر آن خودداری می کنند. راستی این واقع چه ملوس است، چه خوشگل است، واقعا قیمت ندارد. آنقدر از این جملات بی ارزش و بی سر و ته می گفتم که ماکسیم وارد می شد. تازه با آمدن او اضطراب دیگری وجود مرا در بر می گرفت و آن این که در صحبت های معمولی خود مبادا حرفی بزنم که غیر ضروری باشد و او را عصبانی کنم. ناچار بودم دائما در حال دفاع به سر برم و در نتیجه سکوتی آمیخته با ناراحتی و تشنج اعصاب مرا در بر می گرفت. تبسم بر لبانم خشک می شد و دستهایم بی حس به روی زانوانم می افتاد. مهمان ها با مکسیم صحبت می داشتند، از مکان ها و سرزمین هایی که من ندیده و نمی شناختم حرف می زدند. گاه گاهی ضمن صحبت هایشان احساس می کردم که چشم هایی به سوی من خیره شده و سراب های مرا برانداز می کنند. بعضی از آنها با نگاه های مشکوک و استفسارآمیز به سوی من نگاه می کردند. در آن دقایق خوب می توانستم پیش خود مجسم کنم که وقتی آنها از سرسرای کاخ بیرون می روند به هم خواهند گفت واقعا عجیب است، چه زنی کودن و بی دست و پایی، مثل این که حرف زدن بلد نیست. آن وقت جمله ای که برای اولین بار از دهان باتریس شنیده بودم و تا آن تاریخ مکرر مثل پلاس سنگینی به روح من افتاده بود در گوشم صدا می کرد. میان تو و ربکا چقدر تفاوت هست. بعضی مواقع در میهمانی ها مجبور بودم که خودم به تنهایی از آنها پذیرایی کنم. ماکسیم با این که مقید به مبادی آداب بود محاضا بعضی اوقات به علت کار زیاد قادر نبود حاضر شدم. در این مواقع دچار گرفتاری های عجیبی می شدم. تنها و سرگردان می ماندم و نمی دانستم چه کنم. پذیرایی خیلی خشک و سرد از آن در می آمد. در این مجالس و در میان گفتگوها گاهی سکوتی تلخ و ملال‌آور حکم فرما می شد و بالاخره چون مطلبی پس از جستجوی زیاد پیدا نمی کردم غالبا یکی از میهمانها لب به سخن می‌گشود و از مطالب همیشگی می‌پرسید. خیال ندارید در مانگلی میهمانی‌های ترتیب بدهید؟ چون نمی‌دانستم چه جواب بدهم، ناچار چند لحظه مکس می‌کردم و بعد می‌گفتم: متاسفانه اطلاع ندارم، ماکسین در این مورد با من حرفی نزده است. باز هم میهمان دیگری با زبان کدایامیز شروع به صحبت می‌کرد. در گذشته کاخ ماندرلی میهمانی‌های بزرگی به خود می‌دید. اینجا همیشه پر از میهمان بود. اما از وقتی که شما آمده اید، مطلب خود را ناتمام می‌گذارید. باز هم سکوت خسته کننده ادامه می‌یافت. گاهی در این میان دو تن از میهمان‌ها به آهستگی صحبت می‌کردند و صدای آنها در گوش من مثل آهنگ دعا در کلیسا تنین می‌انداخت. اگر روزی ناچار می‌شدم برای بازدید آشنایی به خانه او بروم، به همین طریق پس از آنکه ساعتی را در آرامش به یک نواخت می‌گذراندم، عاقبت نگاهی به ساعت مچی خود که در زیر دستکش بلندم پنهان شده بود می‌کردم و بعد در حالی که با شتاب بلند می‌شدم می‌گفتم: خیلی متاسفم که حالا باید بروم، مثل اینکه ساعت از 4 گذشته. و او می‌گفت: چطور؟ حتی میل ندارید یک فنجان چای با ما صرف کنید؟ ما معمولاً ساعت 4:15 چای می‌خوریم. نه پیام بده، متشکرم، من به ماکسیم گفتم. جمله من به صورت نارسایی ختم می‌شد، اما به هر حال منظور مشخصی بود. هر دو برمی‌خواستیم، هر دو می‌دانستیم که تعارف برای چای و عدم قبول دیگری برای ماندن چقدر تصنعی و ساختگی است و جمله من مبنی بر این که قراری با ماکسیم داشتم تا چه حد دور از حقیقت است. اغلب فکر می‌کردم ای کاش ممکن بود این تعارفات ظاهری کنار گذاشته می‌شد و به جای آن که تظاهری به میان می‌آمد، در مقابل تعارف او برای صرف چای از صمیم قلب می‌گفتم: با کمال میل خواهم ماند، واقعا خوردن چای با شما لذتی دارد. اجازه بدهید چای را در اتاق پذیرایی شما بخوریم. برای من اگر میل داشتید حال برم شام هم منزل شما باشم و در صورت امکان شب را هم دور هم باشیم. در آن صورت اطمینان داشتم که آیین میهمانداری خانم میزبان را وادار میکرد که تبسمی اجباری بر لبانش بیاورد و قیافه محزون و منجمد خود را کمی روشن بسازد و بگوید: البته چقدر لطف دارید که چنین پیشنهاد میکنید. دلم میخواست شهامت آن را میداشتم که چنین کاری را ولو برای یک بار هم شده انجام میدادم، اما بدبختانه چنین جسارتی در من نبود. در عوض این کار در اتومبیل به آرامی مینشستم و بعد خانم میزبان از روی پله به اتاق نشیمن برمیگشت و آهی از روی رضایت و رهایی از دست یک مهمان نشست و نامطبوع از سینه خود میکشید. فراموش نکردم که این خانم زن اسقف کلیسای شهر نزدیک ما بود و یک روز همین خانم به من گفت: آیا قرار نیست شوهر شما مجدداً شبنشینی های مسکه کاخ را برقرار سازد؟ مناظری که از آن شبنشینی ها در خاطر من باقی مانده هیچ وقت فراموش نمی‌شود. مجبور بودم که در جواب تبسمی از روی اطلاع و بصیرت تحویل او بدهم و بگویم: ما هنوز تصمیمی در این باره نگرفتیم. هنوز خیلی چیزهای دیگر هست که من و ماکسیم باید درباره آنها صحبت کنیم. و زن میگفت: بله، من هم همینطور تصور میکنم، اما امیدوارم که این شب نشینی ها از برنامه های کار شما حذف نشود. شما در این باره پافشاری کنید. سال گذشته البته چون این شب نشینی در کاخ دایر نشد، ولی درست به خاطر دارم که 2 سال قبل من و اسقف به آن میهمانی رفته بودیم و بسیار خوش گذشت. مثل این است که ماندرلی حقیقتا برای این قبیل شبنشینی ها ساخته شده. سالن کاخ بی اندازه تماشایی شده بود و میهمان ها با لباس های عجیب و غریب در میان آن میلولیدند و میرقصیدند. ارکستر در سراسر مترنم بود و واقعا این شبنشینی چیزی کسر نداشت. سلیقه بزرگ و فکری عالی برای ترتیب دادن آن لازم بود و این حقیقتی است که کسی که اتمام نمی کند. من به تلخی گفتم: صحیح است، من هم باید با ماکسیم در این باره مشورت کنم و ترتیب این کار را بدهم. در آن حال به یاد اتاق کار ربکا می افتادم و او را در پشت میز تحریرش مجسم می کردم که لیست بزرگی از نام های اشخاص مختلف را که می خواست به شب نشینی دعوت کنم در مقابل خود داشت. و در کنار نام هر کدام که میخواست برایشان کارت بفرستد علامتی میگذاشت و آن وقت قلم را در میان انگشتان زیبای بلندش میگردانید، بر مرکب دوات فرو میبرد و به نرمی روی کارت های زیبای دعوت نام و نشانی مدعوین مورد نظر را مینوشت. ادامه صحبت زن استاد مرا از رؤیای خود بیرون آورد. گاردن پارتی های زیبایی هم در کاخ دایر می شد که من و شوهرم یک تابستان را دعوت شدیم. آن دفعه هم همه چیز مثل دفعات دیگر مرتب و زیبا بود و روزی بود بی نظیر و فراموش نشدنی. چای عصر را در باغ گل سرخ و بر روی میزهای کوچک صرف کردیم، کاری که کمتر سابقه داشت. سلیقه زیبایی که کمتر کسی درباره آن فکر کرده بود، البته آن خانم بسیار با تدبیر و با سلیقه و زرنگ بود، به هیچ وجه نمی شود منکر آن شد. زن کشیش توقف کرد، در حالی که از تندروی خود در تعریف زنی که من جانشین او بودم کمی خجلت زده شده بود و بیم داشت مبادا با این کار قلب مرا آزرده باشد. ولی من فرصت تردید و ادامه ناراحتی به او ندادم و بلافاصله گفتار او را تصدیق کردم و با کمال تعجب در تایید گفتار زن اسقف از زبان خود شنیدم که بله، ربکا واقعا میبایست این زن بسیار زرنگی بوده باشد. برای خودم قابل قبول نبود که من نام او را به این آسانی بر زبان جاری سازم. پس از ادای این جمله مکث کردم و عجیبتر آنکه این من بودم که نام او را گفته بودم. با ذکر نام او رهایی حیرت‌آوری در خود می‌یافتم و این عمل درست مثل این بود که من نیشتری برداشته باشم و با آن زخم خونچکان قلب خود را باز کرده باشم. ریبکا، من این نام را بلند بر زبان رانده بودم. متحیر بودم که آیا زن اسقف اثری را که به سرعت سائقه در اثر بردن این نام در صورت من نمایان شده بود مشاهده کرده است یا نه. کمی صبر کردم تا ببینم چه اتفاقی خواهد افتاد، اما حادثه‌ای به وقوع نپیوست و زن اسقف همچنان صحبتش را دنبال کرده و من با حرص و ولع زیادی به سخنان او گوش می‌دادم. کلمات او مانند دانه‌های بارانی که از روی لبه ناودان بر روی شیشه پنجره‌ای بریزد بر مغز من فرود می‌آمد. ظاهراً شما را به کار ندیده بودید. وقتی که سرم را به علامت نفی تکان دادم، او باز دنبال صحبتش را گرفت و با تدبیر ماهرانه‌ای به گفتارش ادامه داد. ما هم ابتدا او را نمی شناختیم. اطلاع دارید که شوهر من فقط 4 سال است در کلیسای این ناحیه خدمت می کند. با این حال ربکا از ما دعوت و پذیرایی کرد. برای گاردن پارتی بعد هم برای من کارت فرستاد. حتی یک شب هم در زمستان 2 سال قبل ما را به شام دعوت کرد. بله، واقعا ربکا زنی لطیف و دوست داشتنی و پر از نشاط زندگی بود. به زحمت گفتم، ظاهر امر نشان می‌دهد که این خانم در همه کارها استاد بوده. حسن سلیقه و انتها و پایانی نداشت. و این جمله را با صدای رسا و محکم بیان کردم و سعی کردم نشان دهم امتیاز و برتری او بر من موجب حسادت من نمی‌شود. البته حقیقت امر چنین نبود. در همان حال که این کلمات بر زبانم جاری می‌گشت، از شدت ناراحتی و حسد به خود می‌لرزیدم. برای تسکین اعصاب خود با لبه دستکش بازی می‌کردم. وقتی 1-2 دقیقه سکوت ادامه یافت گفتم، در این دنیا کمتر زنی است که در این دارا بودن زیبایی با سلیقه و باهوش و علاقه مند به ورزش هم باشد. زن کشیش سخنم را برید. همینطور است. ربکا از آن زنانی بود که میتوان او را هدیه آسمانی نامید. میتوانم هم از سایه او را پیش چشمم مجسم کنم که در شب پذیرایی با قامت ستگرانگیزش در بالای پلکان مجلل قصر ایستاده و با تنهایی خاصی با حاضرین خدافظی می‌کند. بیسوان سیاهش ابروار دور صورت روشن و شانه‌های سپیدش ریخته. راستی نباید بی‌انصافی کرد که این زن مثل مروارید درشت و تابناک بود و در زیبایی و دلربایی کمتر نظیر داشت. در حالی که سرم را تکان می‌دادم با لبخندی محزون گفتم، و این زن با این مشخصات امور کاخ را هم به تنهایی اداره میکرد. این حرفی نبود که از اعماق دلم برخواسته باشد. اگر به قلب خود مراجعه میکردم و در این راه از او استمداد میکردم، این کلمات بر زبانم جاری میگشت. ربکا زن خدا را و خود پرستی بیشتر بود. این منم که در این گوشه کاخ با تمام قدرت میکوشم تا شخصیت خود را به بهترین وجه نشان دهم و شما این زنان بدبین خواهید دید که چگونه من روزی شخصیت ممتاز خود را نشان دهم و امور این کاخ را به تنهایی اداره کنم. زن کشیش به گفتار خود ادامه داد: این حقیقتی است تردید ناپذیر که یک زن به تنهایی نمیتواند واجد تمام صفات خوب باشد. خانم، شما هنوز خیلی جوان هستید. شک نیست که وقتی شما هم کار آزموده شدید و بیشتر به این اوضاع پی بردید، بهتر خواهید توانست کارهای شوهرتان را انجام دهید و درست همان وجود برجسته ای را پیدا کنید که بانو دوینتر باید دارا باشد. خیال میکنم که شما سرگرمی هایی هم دارید. آشنایی به من میگفت که شما در ساعت فراغت نقاشی میکنید. گفتم همینطور است، مختصری نقاشی میکنم، چیز مهمی نیست. شک دارم از اینکه بتوان آن را در شمار کارهای قابل ذکر به حساب آورد. گفت چرا؟ این چه صحبتی است میکنید؟ نقاشی هم به نوبه خود هنر کوچکی است. همه از این هنرها ندارند. این مشغولیات را نباید از زندگی خود دور سازید، مخصوصا که در ماندرلی مناظر بی‌نظیری برای هنرمندان وجود دارد. از او بیشتر بدم آمد. از اینکه نقاشی کردن مرا هنر کوچکی میشمرد رنجیده خاطر شدم. پیش خود مجسم میکردم که در امتداد چمنها و تپههای پوشیده از گل ماندرلی راه میروم. صندلی کوچک و قابل حملی در دستم است. در زیر بغل بسته های مداد رنگی، انواع وسایل نقاشی و یا به قول زن اسقف وسایل هنر کوچک خود را حمل می کنم. تجسم این منظره مثل بار سنگینی بر روحم فشار آورد. گفتار زن کشیش پایان یافتنی نبود. پرسید: شما ورزش هم می کنید؟ از سواری و تیراندازی بلدید؟ با صراحتی لحجه گفتم: نه، به این ورزش ها علاقه ندارم، فقط دوست دارم راه بروم. حال من در موقع بیان این جملات عیناً نظیر حالت یک زن رانده از محیط اجتماع بود. مطرود و مغضوب و شکست دیده، اما به خلاف انتظار زن کشیش اینطور اظهار نظر کرد: بهترین ورزش در جهان همان راه روی است. من و اسقف هم راه پیمایی زیادی میکنیم، اغلب تفریح ما همین است. در همان حال من تردید داشتم که آیا جناب اسقف حتی یک بار در سال گردشی دور تا دور کلیسای بزرگ می کند یا نه. آنگاه کشیش را با کلاه سیاه و لباس گشادش در نظر آوردم که بدن سنگین خود را به سختی در گردشگاه های جوانان و دلباختگان می کشد، در حالی که بازو به بازوی زنش داده است. همسر اسقف باز شروع به صحبت کرد. از راه پیمایی هایی که با شوهرش سالهای قبل کرده بود حرف زد، از تعطیلاتی که در پنینس گذرانده بود سخن راند و گفت در آن روزها به طور متوسط هر روز 30 کیلومتر راه می رفت. من در جواب اظهارات او سر را به نشانه مثبت تکان می دادم و نواحی کوهستانی پنینس را که در مرکز انگلستان قرار داشت و روزگاری در جغرافیا خوانده بودم در نظر می آوردم. در آن حال اسقف را با زنش مجسم می کردم که در ارتفاعات بازخیز آن جبال راه پیمایی می کند. پس از گفتار طولانی سکوت غیر قابل پرهیزی بین ما حکم فرما شد. همان وقت ساعت گونه دیواری اتاق پذیرایی کشیش 4 ضربه متوالی را نواخت و تنین لرزان آن آرامش خفقان‌آور سالن را شکست. بی خیال به ساعت مچی خود نگاه کرد. بعد از جایی بلند شدم و گفتم خوشبختم که شما منزل بودید. باز هم در آینده به دیدن شما خواهم آمد. ما هم از دیدار شما خوشبختیم. اسقف همیشه گرفتار است. لطفا سلام مرا به شوهرتان برسانید و اطمینان دهید که در موقع شام نشینی ها ما را از یاد نخواهد بود. تبسم اجباری کردم و گفتم البته که این کار را خواهم کرد و به راه افتادم. دروغ میگفتم. اینطور وانمود میکردم که از همه چیز خبر دارم، در حالی که حقیقت امر خلاف این بود. در همان حال که مثل معمول ناخن‌های خود را می‌جویدم داخل اتومبیل شدم. اتومبیل به راه افتاد و پرنده آرامش‌ناپذیر خیال من به حرکت درآمد. منظره تالار بزرگ ماندرلی برابرم مجسم شد که مملو و از جمعیت زیاد بود. انواع و اقسام لباس‌های فاخر و زیبا به چشم می‌خورد. صحبت و شوخی و خنده میهمانان که روی پا آرام نداشتند با آهنگ مسرت انگیز موسیقی به هم آمیخته بود. رایحه مطبوع غذاهای گوناگون که از روی میز شام سالن غذاخوری برمیخواست با بوی عطرهای دلاویز مدعوین با هم آمیخته بود، گیجی و دوار عجیبی در انسان ایجاد می کرد. میزهای دراز بوفه موازی با دیوار قرار گرفته و در پشت آن می توانستم فریت را در نظر بیاورم که با چالاکی جامهای بلورین را پر از انواع مشروبات می کرد و آن وقت صد قدم دورتر ماکسیم را ببینم که در آستانه یک سالن ایستاده و با لبخندی متین از واردین استقبال می کند و در این حال پیش خدمت ها که در گوشه و کنار تالار حرکت می کردند دستورهایی برای پذیرایی حضار می دهند. بعد با خنده هایی که حاکی از مسرت فراوان است به چپ و راست می گردد و آنگاه هر چند دقیقه یک بار به سوی زنی زیبا و بلند قامت که به گفته یه زن اسقف موهای سیاه گرداگرد چهره تابناکش ریخته شده متوجه می شود. سیمای محبوب و دوست داشتنی آن زن فروغ دلپذیری به محفل می دهد. چشمان افسون کنندش دائما مراقب نظم و راحتی میزبانان است. در عالم رویا و خیال نمی توانستم یک لحظه چشم از او بردارم. مرا سخت مفتون و شیفته خود ساخته بود. حرکاتش با یک نوع متانت و وقار خاصی همراه بود. زنی بود که جاذبه جمالش بی اختیار هر کسی را به تمکین و تسلیم وادار می ساخت. زنی بود که هرگز غبار خشونت در چهره فتنه انگیزش نمی نشست. زنی بود که موقع رقص وقتی با نوای موسیقی اندام نرم و هوسبارش را در میان بازوان جوانان حرکت می داد، انبوه موهای مشکینش چون بوته ای از عطر رایحه‌ای مهد کننده در مسیر خود پراکنده می ساخت. خانم دو وینتر، آیا شب‌نشینی های سابق را در کاخ خود برپا خواهید ساخت؟ این تنین گفته ی زن اسقف بود که هنوز در گوش من پیچیده شده بود. این بیان آمیخته با حس بدبینی یک زن مکار و عیب‌جو بود که لحظه ای مرا ترک نمی کرد و مدام روحم را می آزرد. در چشمان پر از حقارت و تردید او می دیدم که چگونه او سرابهای مرا وارسی می کند. نگاهش متوالیاً از صورت به لباسها و از لباسها به جوراب و کفش من متوجه می شد. شبیه به نظر پرسش کننده ی حسودی که از روی احساسات شیطانی و خبث طینت به سرابت یک تازه عروس افکنده شود. گویی نگاه آن شخص می خواهد تا اعماق وجود او نفوذ کند و از رازهای پنهانی وی با خبر شود و مثلا بداند که آیا این تازه عروس به زودی صاحب فرزندی خواهد شد یا نه. دلم نمیخواست که دیگر آن زن را ببینم. قلبم به دیدن هیچ یک از این زنهای مفسده جو و فضول که از نگاه‌های پرسش کنندهشان رنج می‌بردم رضایت نداشت. می‌فهمیدم که این زنان فقط از این رو به من دل می‌آیند که از احوال نوعروس کاخ با خبر شدند. می‌کوشیدند تا به بهانه این دیدارها زمینه‌ای برای انتقاد و بدگویی پیدا کنند. می‌خواستند همه چیز مرا به باد استهزاء و مسخره بگیرند. از نگاه من، شخصیت من، بیان من و بی‌دست و پایی من ناسزاگویی کنند. سعی داشتند از محبت من نسبت به مکسیم و همینطور از عشق و احترام مکسیم به من با خبر شوند تا بتوانند بعدها گرد هم بیایند و عناوین جالبی برای غیبت و بدگویی داشته باشند. آنها می آمدند تا مرا با ربکا مقایسه کنند. اوه که از تصور این خیال به خود می لرزیدم. نه دلم دیگر نمی خواست این زنان فتنه‌گر را ببینم. از دید و بازدید آنها نفرت داشتم. اما چگونه می توانستم از این کار بگذرم؟ یک روز تصمیم گرفتم این حقیقت را با مکسیم در میان بگذارم و از او استمداد به طلبم. چه اهمیت داشت اگر آنها مرا در مقابل این بی اعتنائی، بی ادب و دور از آداب مردم داری می شمردم؟ چه مانعی داشت که آنها بیش از پیش در انتقاد و بدگویی من می کوشیدم؟ چه اهمیت می دادم که آنها دور هم بنشینند و بگویند از این زن چه توقعی می توان داشت؟ آیا او پدر و مادر حسابی به خود دیده که بتواند این بی‌ادبی ها را درک کند؟ یا زن حسود دیگری دهان به ناسزاگویی بگشاید و بگوید عزیزان من، مگر نمیدانید ماکسیم این زن را در محافل موت کارلو پیدا کرده و به اینجا برده؟ از مال دنیا آهی در بساط نداشت. خودش ندیمه یک زن هوسران و پیر بود و به دنبال این توضیح خنده تمسخرآمیزی بر لب خود بیاورد و بعد پشت چشم خود را نازک کند. از کجا که مخاطبت دیگری پس از تصدیق گفته های او اضافه نمی کرد که این مردها عجب مخلوق فراموشکار و بی‌عاطفه‌ای هستند. از همه آنها بدتر و عجیبتر همین ماکسیم است. ببینید این مردی که این همه مقید به آداب و رسوم اجتماع بود، پس از اون که زنش را از دست داد، آن هم زنی مثل ربکا که در تمام انگلستان شاید کمتر نظیرش پیدا می شد، دلش طاقت نیاورد. رفت و جستجو کرد و پس از مطالعه زیاد یک چنین تحفه ای را با خود به ماندرلی آورد. آنچه که من از این زنان دوست و آشنا پیش خود تجسم می کردم خواب و خیال نبود، بلکه حقیقت محض بود. بدی های من نقل هر محفلی بود. هر کس هرچه می توانست اعمال و حرکات مرا در زیر ذره بین انتقاد قرار می داد. اما من ابدا به این تهمت ها و نیش و زخم ها اهمیت نمی دادم. جلوی دهان مردم را چگونه می توان گرفت؟ بهتر بود هرچه دلشان می خواست بگویند. برای من چه اهمیتی داشت؟ در دریای متلاطم اخبار خود غوطه می‌خوردم که اتومبیل به حوالی کافه ماندرلی رسید. کمی به جلو خم شدم تا به زنی که خانه‌اش در کنار جاده قرار داشت و خودش در آنجا مشغول چیدن گل بود لبخندی بزنم. اما او متوجه تبسم من نشده دست خود را به سوی او تکان دادم، اما در جواب من نگاهی خیره و بغض‌زده به من انداخت. شاید به این دلیل بود که مرا نشناخت یا مقصود مرا نفهمید. مجدداً به توشک ماشین تکیه دادم و به مناظر زیبای اطراف ماندرلی چشم دوختم. پس از چند دقیقه اتومبیل از پیچ دیگری عبور کرد و من از دور متوجه رهگذری شدم که در امتداد جاده در حرکت بود. اتومبیل نزدیکتر شد. او را شناختم. فرانک کرالی ناظر املاک شوهرم بود. به شنیدن صدای ماشین ایستاد و راننده هم از سرعت خود کاست. فرانک به دیدن من کلاهش را برداشت. حس کردم از دیدار ناگهانی من خوشحال شده. من هم احساس مسرت کردم. حقیقت امر این است که من از اولین ملاقات با فرانک خاطره خوبی در ذهنم باقی مانده بود و باطنم نسبت به او اعتمادی در خود احساس می کردم. به همین سبب او را دوست داشتم، به خصوص آنکه به عکس تصور براتریز او را دور از ظرافت طبع و حسن سلیقه نمی‌یافتم. اگر غیر از این بود، لابد ما هر دو مثل هم بودیم. شاید من هم مثل او بودم که تاریکی‌های روح او را آنطور که دیگران می‌دیدند و انتقاد می‌کردند، در نمی‌یافتم. هیچ کدام از ما وسیله انتقادی بر ضد یکدیگر در اعماق مغز خود پیدا نمی‌کردیم. شاید این مقدمه یک نوع توافق و هماهنگی بود که در ما به وجود می‌آمد. با نوک انگشت ضربه‌ای به روی شیشه ی حد فاصل میان راننده و عقب ماشین زدم. اتومبیل ایستاد. به راننده گفتم می دارم از اینجا تا خانه را با آقای فرانک قدم بزنم. شما می توانید بروید. راننده در ماشین را باز کرد و من پیاده شدم. فرانک رو به روی من بود. پرسید خیال می کنم از بازدید یکی از دوستان مراجعت می کنید. جواب دادم همینطور است فرانک. من او را به تبعیت از ماکسیم فرانک خطاب می کردم. اما او هیچ وقت از این طرز صحبت دوستانه من سوء استفاده نمی کرد. در گفتار خود مؤدب بود، به طوری که اگر دست تقدیر تصادفاً ما را به جزیره دور افتاده می کشاند که مجبور بودیم تا آخر عمر در انزوا و تنهایی با هم زندگی کنیم، با این حال او از آن گونه مردانی بود که یک قدم از حد خود تجاوز نمی کرد و من برای او همیشه خانم دووینتر محسوب می شدم. به گفتار خود ادامه دادم. مجبور بودم برای بازدید زن اسقف بروم. اسقف خودش در منزل نبود. خانمش می گفت که شوهرش به راهپیمایی خیلی علاقه مند است و حتی بعضی روزها در حدود 3 کیلومتر بر کوههای پنینس و اطراف راهپیمایی می کند. در جواب این اظهار من که خالی از تمسخر نبود، فرانک جواب داد من کوهستان پنینس را ندیدم، اما شنیدم که آن نواحی خیلی زیباست. حتی چند سال قبل یکی از عموهای من در آن حدود اقامت داشت. این طرز بیان مخصوص فرانک کرالی بود که همیشه همینطور و به همین سادگی و تا حدی سریع و روشن صحبت میکرد. در حالی که از گوشه چشم قیافه او را نگاه می کردم گفتم زن اسقف اصرار داشت که بداند ما چه وقت بالماسکی را در کاخ دایر خواهیم کرد. می گفت که در آخرین بالماسکی حضور داشته و از آن لذت فراوان برده. من اطلاع نداشتم که در گذشته بالماسکی هم در کاخ داشتی. فرانک پس از لحظه تردید گفت شب نشینی های ماندرلی تقریبا جمعه سالیانه داشت و در آن ادیه زیادی از لندن و اطراف دعوت می شدن و این شب نشینی ها هر بار به صورت پذیرایی مجللی برگزار می شد. گفتم مسلمان برای ترتیب دادن اینطور میهمانی ها تشکیلات وسیع لازم.